درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته ما این 34 بیت اول مثنوی رو خوندیم و توضیح مختصری درباره ابیات دادیم. ما کل این 34 بیت رو مقدمه مثنوی تلقی میکنیم. بعد از این مقدمه مولانا سبک مورد نظر خودش رو در پیش میگیره و مقاصد خودش رو در قالب حکایات بیان میکنه. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، روش مولانا این است که یک داستان معمولی رو میگیره، اون رو بیان میکنه، بعد اون داستان رو تمثیل یک معانی معنوی و عرفانی و اخلاقی قرار میده. هنر بزرگ او استفاده از این داستان هاست برای عروج به آسمان معنویت. خودش هم میگه نردبان آسمان است این سخن. واقعا مثل یک نردبانی پاشو روی پله پله این داستان ها میگذاره و میره بالا. و همونطور که عرض کردم و یادآوری میکنم، هر قصه مولانا مثل یک نمایشنامه است در دو پرده. پرده اول ظاهر داستان، پرده دوم باطن داستان. گاهی هم میان پرده داره، وسط پرده ها یه مقداری از باطن به ظاهر میره، از ظاهر به باطن میره، ولی سبک کارش اینطوره. یک حکایتی در حافظه من هست، خیلی سال پیش، شاید مثلا نزدیک 60 سال پیش، پیرمردی در خانه ما بود از اقوام ما که با مثنوی آشنا بود. به من میگفت که این کتاب مثنوی رو دو کس باید بخونه، یا جاهل جاهل یا عالم عالم. و استدلالش هم این بود که جاهل جاهل همین قصه های جاهل رو میخونه و عالم عالم هم از این پوست و مغز. با آدم های میان حال نه از این لذت میبرن نه از اون لذت میبرن. حالا ما این وسط کجاییم نمیدونیم. با این مقدمه ما داستان حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک و خریدن پادشاه کنیزک را این رو شروع میکنیم. خب معلومه که امروز تمام نمیشه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. ترکیب خوش آهنگ دوستان و داستان استفاده کرده که همون هنر شعریشه. نقد حالم یعنی همون حسب حال و گزارش حال و احوال خودش، که حالا چه خود مولانا چه کل افراد. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. معناش این است که هم سروری سیاسی داشت هم سروری دینی و هر دو جنبه رو با هم داشت. حالا این معنای مهمیه، این مطلب مهمیه که دین و دنیا با هم بودن یه نکته قابل تأملیه. جای تفصیلش اینجا نیست، ولی به هر حال باید این مقدار گفت که درد دنیا از اول تا امروز این بوده که اونایی که ملک دین داشتن ملک دنیا نداشتن، اونایی که ملک دنیا داشتن ملک دین نداشتن. کریمان را به دست اندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. حالا این بابا هر دو رو داشته. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. یه احتیاج به توضیح نداره، یعنی توضیح دادن این شعرها خراب کردنه. بهتر اینه که بخونیم و بریم جلو. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرد خر را در رو. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. این سبک مولاناست که گاهی توی خیابون اصلی که داره میره یه سری هم به کوچه های فرعی میچشه. آره، اینجا یه کوچه ای باز کرده، میگه همه اسباب همیشه با هم جمع نمیشه. حالا این شاهی هم که این کنیزک رو خرید، بعد از اینکه موفق شد و او رو به دست آورد، این بیمار شد. بعد میگه کار دنیا همین جوری هست، یکی خر داره پالون نداره، بعد میره پالون میخره، بچون کنه دیگه همه کارها درسته، تازه اصل خر رو گرد میاد و میبره و پاره میکنه و باز یه چیزی لنگه. یکی کوزه داره آب نداره، یکی آب داره کوزش میشکنه. در واقع احوالات درونی آدم ها رو بیان میکنه، اتفاقایی که برای هر کسی تو زندگی میفته. مادر بزرگی داشتی که سواد خوندن نوشتن نداشت، اما ذهنش پر بود از شعر و ضرب المثل و سواد نداشت اما فرهنگ داشت. آره، اینجور موقع یه ضرب المثلی نزدیک که به همین معنا میگفتش که جومه میدی کو اندون، نمیدونم غذا میدی یا یه چیز دیگه کو دندون. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. هر دو یعنی هم من هم اون، اگه اون بمیره منم میمیرم. جان من سهل است، جان جانموست، دردمند و خسته ام درمانموست. اینجا یک تعبیر سهل است مولانا به کار برده. من توجه میدم دوستان رو به این تعبیرات کوتاهی که در ادبیات ما هست و در نوشتن خیلی کار رو آسون میکنه در بیان مقصود. یکی همین سهل است. الان شما نوشته های معاصران نگاه بکنی، به ندرت کسی پیدا میکنی که این تعبیر سهل است و به کار ببره. این در واقع میخواد بگه که این مهم نیست، این چیزی نیست، ولی یه تعبیر کاملا جا افتاده در ادبیات فارسیه. من یه نمونه دیگه شبیه این رو میگم که سنخ این نوع اصطلاحات گویا و رسا و رایج در ادب فارسی توجه ما جلب بشه. اگر توفیق داشته باشیم مثنوی رو هم بخونیم، از این نوع تکیه‌های ادبی و فواید ادبی بتونیم جداگونه یک مجموعه جمع کنیم. حالا دوستانم یادداشت بکنن، بد نیست برگردیم نکاتو. همین مثلا سهل است که انگلیسی هم یه معادلی داره و عربی هم شاید میگن که فضلن انفلان. آره، وقتی که تو عبارت میارن این فضلن انفلان، این همین سهلست ماست. چیز دیگه ای که شبیه به اینه، این کلمه ترسم در دیوان حافظ و در شعر، همین این ترسم کلی معنا توشه که شاعر اول میاره. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلبنش تحمل خاری نمی کنی. ترسم که نمیدونم روز رستخیز الان حافظ میگه. این ترسم یعنی من احتمال میدم، نگرانم، میترسم. و اینجور چیزا رو که یک کلیدهایی هست برای بیان معانی، اینا رو نباید ما فراموش بکنیم. جان من سهل است، جان جانم دردمند و خستم درمانم. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مر جان مرا. اینم یه جناس زیبایی اوورده. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فجرداریم و انبازی کنیم. انبازی یعنی مشارکت. هر یکی از ما مسیح عالمی، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتی، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا نا ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. این ستا بیت رو یه توضیح مختصری میگه. وقتی این طبیبان آمدند و خیلی اظهار اطمینان کردند به مداوای مریض و اظهار اعتماد به خودشون کردند، یه مطلب فراموششون شد و اون که ان شاء الله نگفتن، گر خدا خواهد نگفتن. از چه جهت نگفتن؟ از بتر. بتر اینجا همون سرمستیه، غروره، یعنی خیلی مغرور بودن و ان شاء الله نگفتن، یعنی تکیه بر قدرت خودشون کردن. این بتر در همین کلمات حضرت سید شهدا علیه السلام هم در قضیه قیام کربلا هست که اینی لم اخرج عشرن ولا بترن و بترن ولا بترن، که اونجا حضرت میخواد بگه که من برای قدرت طلبی و غرور و این دو چیزا قیام نکرده ام. این همین بتر. خب اینا انشاءالله نگفتن. خدا خواست که ناتوانی بشر رو به اینا نشون بده. بعد مولانا باز یه بحث اخلاقی باز میکنه، میگه اینا انشاءالله نگفتن، مراد من این نیست که به زبون نیاوردن، مراد من اینه که تو دلشون هم همچین نیتی نبود. این کلمه انشاءالله که به کلمه استثناء معروف شده، یعنی وقتی میگن ترک استثناء یعنی ترک انشاءالله. چرا حالا انشاءالله گفتن رو میگن کلمه استثناء؟ برای اینکه در واقع وقتی آدم در یه چیزی استثنایی در کار میاره، انگار یک جا هست که اون حسابش دست ما نیست، خارج از محاسبات ماست، اون مستثنا میشه. وقتی که مثلا ما میگیم که همه چیز اینجوریه، به استثنای این که خدا وقت اراده بکنه. و اون آیه و هم لا یستثنون در سوره قلم در واقع از اونجا گرفته شده که اینایی که باغ داشتند و میوه های فراوون داشتند، گفتن که ما فردا میریم و میوه ها رو میچینیم و به بازار میبریم و همه چی مرتب بود. بعد قرآن میگه و هم لا یستثنون، اما استثنا نکردن، یعنی نگفتن انشاءالله، آره ترک استثنا کردن و هم لا یستثنون. این کلمه استثناء از این آیه گرفته شده در سوره قلم، اون که آیه بروجردی هم فرمودن اونجا دیگه صریح تره. بلا تقولن نشیل شیل این فائل اون ظالم کرد قدن الا ان یشاء الله، که نگید که من فردا این کارو میکنم، مگه اینکه باش انشاءالله رو هم بیارید. این رو یه ادب معنوی است. و این نکته رو اشاره بکنم، یه کلمه دیگه هم شبیه به اینه، کلمه استرجاع. حالا استثناء رو گفتیم، استرجاع هم بدیم. وقتی که انا لله و انا الیه راجعون میگن، این کلمه رو کلمه استرجاع میگن. کلمه استرجاع رو به زبان آورد وقتی که انسان ها در یک کاری درمونده میشن و یک مصیبت و یک کار دشواری براشون پیش میاد، رجوع به خدا میکنن و انا لله و انا الیه راجعون میگن. اینو میگن استرجاع. نظیرم داره، حالا مثلا لا اله الا الله رو تحلیل میگن، نمیدونم چیزای دیگر رو، اصطلاحات دیگه دارن. و کلمه استثناء هم اینطوره. بعد میگه که ترک استثناء، این که گفتم ترک استثناء کردن، مرادم قسوتی است، اون سختدلیشون رو میخوام بگم که دلشون اون خضوع و شوع لازم رو در برابر خدا نداشت. نی همین گفتن، منظورم این به زبون آوردن نیست که عارض حالتی است، این که یه حالت گذراست، یه کسی ممکنه به زبون بیاره تو دلش هم نباشه، اونم فایده نداره، تو دل باید باشه. ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. روشنه معناش. خیلی آدم ها هستن استثناء رو به زبون نمیارن، اما اون باطن جانشون با حقیقت استثناء یکیه، یعنی در دل استثناء رو باور دارن. از این کوچه میاد بیرون، دو مرتبه میاد توی همون راه اصلی، بزرگ راه در واقع اصلی. این اصطلاحا رو ما کم کم به کار ببریم که در آینده به کار ببریم. این سبک مولانا رو ما با این اصطلاحات باید بیان کنیم. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. ما ناروا رو امروز به معنای خاصی به کار میبریم، به معنای غیر مطلوب و غیر مجاز و غیر قانونی و غیر اخلاقی. ولی اینجا مولانا ناروا رو به معنای روانه شده به کار میبره، یعنی حاجتشون برآورده نشد. ناروا یعنی برآورده نشده. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از غذا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچنان. باز یک مطلبی رو اینجا بیان میکنه، میگه اینا چون همچین اشکالی تو کارشون بود، هر دارویی که میدادن اثر معکوس میگه. و اتفاقا اینجور شد که سرکنگبین باعث صفرا شد. سرکنگبین که میدونید ترکیب سرکه و انگبین عسله، و این سبک واژه سازی هم یه سبکیست که در زبان فارسی بوده و بایدم قواعدش و شناخت رو به او زایایی بخشید و استفاده کرد در علوم. یکی از انواع مختصر سازی همین در هم کردن دوتا کلمه است و انداختن چند حرف، که سرکنجبین و سکنجبین در واقع نمونه شه. مثلا تبرخوزی به آدم هایی میدن که هم تبرستانی هن هم خوزستانی، یا مثلا لک به طایفه میگن که ترکیب لور و کرد باشه. اینجور چیزا در زبان فارسی بوده. ما تو فرهنگستان خیلی با این شیوه ها سر و کار داریم. حالا یکی هم میگفتش که این باقلوا هم از اون جدش میگن باقلوا، که بادوم و قند و نون لواشه. گفتیم اگر یه همچین هنری داشته باشن در ساختن این کلمه، چون واقعا معنای دیگه ای نداره که مثلا باقلوا ببینیم از عربی گرفتن از کجا گرفتن، ولی میخوره بهش که یه همچین چیزی ساخته باشن. از قضا سرکنگبین صفرانو، میدونید صفرا یکی از اخلاط اربعه است که از کبد ترشح میشه، و وقتی که صفرا زیاد میشده سرکنگبین میدادن که ترش باشه و در واقع این دوتا ضد هم باشه. قدیما که آب زرش میفروختن توی خیابون ها و سر هموم آب زرش میدادن، داد میزدن که صفرا بره. حالا اگر دقت کرده باشه اونایی که شاتوت میفروشن میگن صفرابره شاتوت. این ترشی در طب قدیم ضد صفرا بوده. سرکنگبین میدادن برای اینکه صفرا رو کم بکنه، ولی سرکنگبین باعث اضافه شدن صفرا میشد. روغن بادوم میدادن که در واقع لینت بده و روغنکاری بکنه، خلاصه لوبریکاسیون ایجاد میشه، ولی برعکس خشکی ایجاد میکرده. یک داروی دیگه هم بوده حلیله، که اینجا در شرح آقای زمانی نوشته حلیله میوه درختی است بزرگ دارای برگهای بلند و باریک که میوه آن به شکل خوشه است و انواع آن عبارتند از کابلی، زرد، هندی و سیاه چینی، و حلیله از انواع داروهای لینت دهنده و روان کننده مزاج است. میگه از حلیله قبض شد، اطلاق رفت. یعنی حلیله میدادن به مریض که اطلاق ایجاد کنه، یعنی رهایی و روانی ایجاد بکنه، معنی اطلاق اینه، آزاد بشه اون گرفتگی. برعکس انقباض و سختی پیش می آمد. آب آتش را مدد شد همچون نفت. آب می رفتن به آتش که خاموش کنه، این آب مثل نفت شعله رو بیشتر می کرد. مادرها این روزا هم به بچه هاشون یه چیزی می دن، می گن حریره، حریره بادوم. اگر شنیده باشید من حدس می زنم این حریره همین حلیله است. حالا چه نسبتی با هم دارن اینا که همین بادوم رو میگیرن و خرد میکنن و مثلا خود عملش میارن به بچه میدن، آیا این میتونیم بگیم حریره همین حلیله است یا نه؟ این هم حالا باید تحقیق کرد. بعد مولانا یک عنوان فرعی میاره، حالا این عناوین شاید بعدن به مطلبی اضافه شده باشه، مطمئن نیستیم که حالا در زمان خود مولانا شده یا بعد، شاید هم مثلا همون اسام الدین و اون گروهی که کمک مولانا میکردن ضمن این که اینا رو ویرایش میکردن و پاکنیز میکردن، شاید این عناوین هم همون زمان اضافه کرده باشن. ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و خواب دیدن شاه ولی را. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، کابرهنه جانب مسجد دوید. اینا روشن دیگه، ولی خب بعضی از شارحان مثنوی مثلا همین کلمه پابرهنه رو اینجا گرفتن، گفتن منظور از پابرهنه در اینجا گذشتن از دنیا و آخرت و رسیدن به مرتبه محو و فناست. آقای همای مرحوم خیلی از اینجور شعرها و توضیحات عصبانی، عرفان بافی های زائد اینا، سر و دستار نداند که کدام اندازد به قول حافظ. همینطوری پابرهنه از شدت اضطراب و شتاب و ناراحتی رفت. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب. چون به خیش آمد به غرقاب فنا، کش زبان بکشود در مدح و ثنا. این غرقاب اشاره به همون پر آب شدن سجدگاه داره، یعنی انگار که انقدر گریه کرد که آب از سرش گذشت، دیگه داشت اون دریای اشک غرق میشد، دریای اشکی که حاصل از خود بی خود شدن و فانی شدن بود. که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. کمینم که میدونید دیگه همون چیزیست که ما در ترجمه مینیمم دیگه به کار بردیم و به کار میبریم، کمتری. و بعضی وقتا هم در مقام تعارف و مقام تواضع به کار میبرن این کمینه، میگن خانومان معمولا در نامه هاشون خودشون رو کمینه میگن، مثلا آقایون در نامه ها بنده میگن و خانوما کمینه میگن. مرحوم گل آقا گاهی از قول خانومای خیالی عالم خودش تو دو کلمه حرف حساب یه نامه مینوشت، وقتی نویسنده نامه ها خانوم بودن کمینه و اینجور چیزا به کار میبرد و اون هنری که داشت. حالا اینجا به معنای عام کلمه است، یعنی کمترین بخشش تو پادشاهی این دنیاست که به من دادی، حالا من چی برات بگم؟ تو که اسرار رو میدونی، به قول حافظ اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. مطلب روشن، پناه حاجت ما این یعنی حاجت پیش تو میاری، اما غلط کردن یک تعبیریه که در زبان و ادب فارسی در گذشته با متفاوت از اون چه امروز به کار میده به کار میرسه. امروز وقتی به کسی میگن غلط کردی، یعنی در واقع کار بسیار بدی کردی، مذمت و توهین و تحقیر و سرزنش درش هست. ولی در گذشته غلط کردن و معنی خطا کردن و اشتباه کردن، و اشخاص خودشون میگفتن غلط کردن، نه به معنای امروز. امروز وقتی میگن یه کسی میگه غلط کردن، یعنی بد کردم، قول میدم دیگه نکنم. بچه‌ای که مثلا میزنن میگه غلط کردم، غلط کردم، یعنی دیگه از این کارا نمیکنم. ولی در قدیم غلط کردن یعنی راه رو گم کردیم. بله، در حافظ هم هست، در مولوی هم هست، بار دیگر ما غلط کردیم. لید گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. این شاه که رفته بود در مسجد و در محراب و استغاثه و خطاب به خداوند، میگه که تو خودت گفتی که اگر یک نیازی دارید این رو اظهار کنید. درسته که من خدا اسرار شما رو میدونم، باطن شما رو میدونم، اما دلم میخواد که این اظهار احتیاج شما به زبون بیاد و در واقع بر ظاهر بشه. این که ما دعا میکنیم، ممکنه یک کسی بگه که دعا کردن چه نیازه، چه احتیاج به دعا کردن، خدا که میدونه ما چی بگیم. اما اینجا مولانا میگه که خدا خودش گفته که با اینکه من سر شما رو میدونم، سری که اینجا به ضرورت شعری تشکیلش هم انداخته، لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. پیدا کنش یعنی اون رو آشکار کن، اظهار کن، ظاهر کن. خب چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. و اینجا میگه بحر بخشایش، جای دیگه میگه دیگه بخشایش نمی آید به جوش، نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. اینجا بحر بخشایش به جوش آمد و اون شاه که از صمیم قلب، میان جان همونی که میگیم از صمیم قلب، از صمیم قلب تو ناله کرد، دیگه بحر بخشایش، دریای رحمت الهی به جوش آمد و موجش نصیب این شد. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رونمون. گفت ای شه مژده، حاجاتت رواست، گر قریبی آیدت فردا زماست. یه پیری دید و اون در خواب بهش گفتش که اگه یه آدم غریبه فردا سراغ تو اومد، بدون اون رو ما فرستادیم، اون همین جواب دعاهای تو، مشکل گشای تو. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. روشنه در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. در این بیت کلمه مزاج رو توجه بکنید که مزاج از مزج به معنی آمیختگی، وقتی که چند چیز رو با هم مخلوط میکنن و از این ترکیب یه خاصیت جدید پدید میاد، این در واقع به این خاصیت جدید مزاج تعبیر میکنن، یعنی حاصل ترکیب اجزا و عناصر مختلف. اینجا احتمالاً مزاج یعنی این داروهایی که این با هم دیگه ترکیب میکنه و جمع میکنه و یه ذره از این میزنه یه ذره از اون میزنه، این ممزوج کردن داروها، این در واقع قدرت حق رو داره از این طریق اعمال میکنه. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد، بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. اینجا کلمه قابل توجه اختر سوزه که از اصطلاحات خوبی است که مولانا به کار برده، و مراد معمولیش اینه که آفتاب که از مشرق طلوع کرد، ستاره ها سوختن. این ستاره سوختن یک اصطلاحی، ستاره سوختگان اصلا در ادب فارسی هم آمده و وقتی که خورشید آشکار میشه ستاره محو میشه و بیفروغ میشه دیگه به چشم نمیاد، این اصطلاح رو میگن سوختن ستاره. و آفتاب که در اومد اخترسوز شد، یعنی دیگه ستاره ها محو شد. این اصطلاح اخترسوزی یا اخترسوختن تعبیر عربی هم داره که احتراق است و محترق و اینا، که در نجوم قدیم بوده که مثلا یه مقدار با محاسبه همراه بوده که مثلا چقدر خورشید بالا بیاد این احتراق صورت میگیره. یه اصطلاح فنی هم هست غیر از این اصطلاح ادبی، و مولانا این اصطلاح ادبی رو از همون اصطلاح فنی منجما گرفته. در التفهیم ابو ریحان توضیح داده، آقای زمانی هم شرح کرده. اونجا ما احتیاجی نداریم دیگه حالا وارد اون بحث نجومیش بشیم، ما همین معنای ظاهریش برای اون کفایت میکنه. مولانا بیشتر از این احتیاجی نداشته، چون روز رو تو قافی آورده بوده مصرع اول، اخترسوزم آورده، خوبم آورده. بود اندر منظره شاه منتظر، شاه در منظره نشسته بود و منتظر بود، یا این که به منظره نگاه میکرد و منتظر بود. اینجا منظره رو در شرح های زمانی کوشک معنا کردن، یعنی در اون قصر و خانه عالی و باشکوه رو به فارسی کوشک میگن، منظره رو اون گفته، اونجور گفته. من مراجعه به لغت نکردم ببینم منظره، منتها منظره دو معنا داره. حالا من نمیدونم در قدیم هم این دو معنا رو داشته یا نه. یکی اونجایی که ما به اون نظر میکنیم، یکی اونجایی که از اونجا نظر میکنیم. اگر دومی باشه همون کوشکه، یعنی در اون قصر خودش که اون بالا نشسته بود، حالا مشرفم بود بر جاده نگاه میکرد. یه جور دیگه هم اگر منظره به این معنایی که امروز ما به کار میبریم، یعنی ما یونظرفی، اون چیزی که در اون نظر میکنن اون باشه که چشمنداز در واقع. اگر حالا ما منظره را همین منظره چشمنداز بگیریم که این معنا ضعیف، مثلا بود اندر منظره یعنی در منظره نشسته بود و منتظر بود، این بیشتر میخوره. خود مولانا نظرگاه میاره در جای دیگری که همون به جای نقطه نظر که غلطه به کار میبرن. حالا میگه این شاه در اون نظرگاه نشسته بود، منتظر بود که اون چیزی که سرن یعنی به صورت محرمانه به او نشون داده بودن اینو ببینه که آیا یه غریبه ای میاد که مشکل او رو حل بکنه. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. خیلی ترکیب قشنگ و تعبیر زیبایی به کار میبره که چقدر آفتاب وسط سایه جلوه میکنه، به قول عکاسا کنتراست رو نشون داده، آفتاب و سایه رو با هم ترکیب کرده، این تصویر سازی کرده در ذهن برای اینکه این صورت روشن او رو جلوه بده و به ذهن متبادر بکنه. ترکیب آفتابی در میان سایه‌ای به کار برده. این ابیاتی که این بیت مولانا برای آشنایان با مثنوی معروفه، یه وقت میخوان یک بزرگی رو وصف کنن میگه دید شخصی کاملی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. این تعبیری برای بیان عظمت و جلال و قدر یک کسی که میخوان اون رو وصفش بکنن. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. حالا خیال درسته ولی در فارسی خیال میگن. دید که یه آدمی از دور داره میاد مثل هلال. حالا اول آفتاب بود، حالا اینجا از دور که داره میاد چون محو و مبهم بوده مثل هلال ماه که آدم ها همطور چشمشون به اینه که استهلال بکنن هلال رو ببینن، دید که اینم مثل هلال داره میاد، نیست بوده، یعنی بودی نداره، نابوده، نیست بود اینجا یعنی نابود، یعنی خیلی جسیم و خیلی نمیدونم گنده نیست، اما هم هست و هم نیست. مثل چی؟ مثل خیال، بر شکل خیال. حالا باز دو مرتبه اینجا مولانا یه کوچه فرعی باز میکنه و یه چرخی توی کوچه میزنه، راجع به خیال صحبت میکنه. این صحبتهایی که مولانا میکنه نکاتیست که بعدها هم در مثنوی مکرر در قصه‌های مختلف به اینا رجوع میکنه. ما با اینا آشنا بشیم مقدمه میشه که توضیحات بعدی بیشتر رو در آینده درباره همین معانی از زبان مولانا بشنویم. وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. خب اولا خیال چیه؟ خیال ما در فلسفه که بحث میکنیم در درسای خودمون میگیم ادراکی که در ذهن باشه ولی منشأ ایجاد اون ادراک بالفعل حاضر نباشه، ما این رو خیال میگیم. مثلا یه وقت آدم به چراغ نگاه میکنه، ادراکی داره از روشنایی چراغ، این رو خیال نمیگن، این رو انطباع حسی میگن در فلسفه. مثل یه مهر که میزنن، همین تا وقتی مهر دست طرفه اون زیر یه نقشی ایجاد میشه. مثل کسی که داره روی ماسه کنار دریا راه میره، همین پاشی که میذاره نقش پاش منطبع میشه بر اون ماسه. این یه نوع ادراکه. ولی یه وقت هست که آدم مثلا شب چراغ رو دیده، روز همون تصویر رو که شب دیده تکرار میکنه و در ذهن خودش حاضر میکنه. اینجا در غیاب عامل مؤثره، این خیالمونه. حالا این معنای در واقع خیلی استاندارد فلسفی و معرفتیه، ولی معنای وسیع‌تر خیال هر چیزی است که تحت تأثیر احساس مستقیم نباشه و انسان در ادراک خودش اون رو احضار بکنه، حالا یا از خزانه ذهن خودش اون رو رو بیاره یا اینکه از عالم دیگری در ذهن انسان وارد بشه غیر از عالم حس طبیعی. بعد بحث حالا خیال در فلسفه و در هنر خیلی بحث مهمیه. بنده فقط یه اشاره بکنم از اینکه این خیال چه در بحث معرفت شناسی چه در هستی شناسی یه جایگاه خیلی مهمی داره. در واقع خیال در بحث معرفت شناسی عالم خیال کارگاه ذهن، اون جاییه که ذهن ما مواد محسوس رو میگیره، روش کار میکنه، تبدیل به معقول میکنه. مثلا اینکه انسان چگونه از معانی جزئی حسی به معانی کلی عقلی و به مفاهیم عقلی میرسه، این مسلماً با عبور از این مسیر خیاله. یعنی انسان این رو میگیره در عالم خیال خودش، یه چیزایش حذف میکنه، انتظار میکنه، یه چیزایش رو نگه میداره. مثل این که مثلا شما در عالم خیال یه مسلط که میکشید، این مسلط شما دیگه جرم نداره، رنگ نداره، شاید حتی اندازه هم نداشته باشه، یعنی رو اندازش هم شما اصراری ندارید. بعد از این میای قضایای ریاضی استخراج میکنید و از این میای مفهوم
کلی مثلث یا تعریف مثلث رو استفاده میکنیم. عالم خیال توی بحث معرفت خیلی بحث داره و یک کسی مثل کانت که تمام فلسفهش معرفت شناسیه، بعضی از شارحان او معتقدن که قلب فلسفه او همون 9 صفحه است که در کتاب 800 صفحه‌ای خودش راجع به شاکله بحث کرده، که شاکله بر اساس فعالیت قوه خیاله. و یه فیلسوفی مثل هایدگر که شارح کانت هست و منتقد کانت هست، دیدگاه خودش رو که درباره کانت بیان میکنه، او این بحث قوه خیال و شاکله رو قلب فلسفه کانت میدونه. در عالم هستی شناسی هم این عالم خیالی که ما در ذهن داریم، این متناظر است با یه ساحتی از مراتب هستی که همون عالم برزخ باشه، که مثلا اون ادراک حسی متناسب با عالم ناسوت و طبیعت و ادراک عقلی متناظر و ملهم و برگرفته و عکس عالم ملکوت و عالم معقوله. و اون وقت این خیال که در ذهن ما واسطه بین حس و عقله، این در عالم هستی شناسی میشه عالم برزخ، که مثلا یه مرتبه ایست از مراتب عالم بالا. و وقت در هنرم که معلوم ده. حالا شما برید تو نقاشی، برید تو شعر، اصلا کار هنر همین عالم خیاله. و در واقع هنرمند مثل ماهی است که در دریای عالم خیال داره حرکت میکنه. مولانا به خیال که میرسه دلش نمیاد زود بگذره از این مفهوم. یه دو سه بیتی اینجا توضیح میده که ما با گفتن این دو سه بیت دیگه بحثمون رو تمام میکنیم. میگه که خیال در روح یه چیزیه که نیست وشه، یعنی در ضمیر ما خیال اصلا وجود محصل مشفر کن نداره. و اما تو ببین که دنیا رو این خیال داره اداره میکنه، دنیا داره رو خیال میچرخه. نیست وش باشد خیالن در روان، تو جهانی بر خیالی بی روان. همه دنیا رو خیالاته، بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان. اونایی که عصبانی هن از یه چیزی و دارن به یه چیزی می جنگن بر اساس خیاله، اون که دلش خوشه به یه چیزی صلح داره اونم بر اساس خیاله، اونی که فخر میشه به یه چیزی، اونی که ننگ داره از یه چیزی، همش خیاله. یه درس اخلاقی خیلی بزرگیه و واقعا خوشا به حال کسی که متوجه باشه به این معنا. و اگر ما دقت بکنیم شاید 90% اوقات ما با خیال میگذره، نه با فکر. یعنی یه چیزایی پیش خودمون فکر میکنیم، بر اساس اون پی میریم جلو و میگیم این بده این خوبه، خودمونو میخوریم، در حالی که هیچ واقعیت هم نداره. یعنی به قول روانشناسا و فرنگی ها سوبژکتیو، عینیتی نداره، نمش تو ذهن ماست، هیچ صدقی نداره در خارج، صادق نیست، اصلا واقعی نیست. ما یه تصوری میکنیم، مثلا اینکه حالا من این لباسو بپوشم وارد این مجلس بشم بده، و مثلا میگم دفعه پیشم اینو پوشیده بود اومد، بعد حالا این خیالو میگیره، در حالی که اصلا ممکنه هیچ کس هم چنین فکری نکنه. حالا اینم بکنه اونم خیال داره میکنه، اصلا معلوم هم چیزی بد باشه. حالا گیرم همه مردم هم تو ذهنشون گفتن که این چل دفعه پیش لباس پوشیده بود مثلا پوشید، ولی شما ببین مثلا یه خانوم میخواد بره یه مجلسی، یا یه آقا، یا با بحث جنسیتی راه نندازیم اینجا، ولی خب ضمیر مرجع خود چی پیدا میکنه؟ ببینید چه درد و رنجی، چه درد و رنجی میبرن از این که حالا این اگه اینجوری باشه این خیلی بده، بعد خودش میخوره فکر میکنه. حالا ما آقایون هم به یه شکل دیگه، مثلا فلانجا اون حرف رو زد به من، این منظورش چی بود؟ آدم سر نماز وایساده به جای اینکه توجه به خدا بکنه و یک حضور قلبی داشته باشه، همینطور این خیالات رژه میره. سر نماز مخصوصا اونجا جولانگاه خیاله، انگار که شیطان یه چیزایی که آدم دوست داره که راجع به اونا فکر کنه اینا رو نگه داشته تا ما بگیم الله اکبر، اینا رو بریزه تو ذهن ما و رشوه میده انگار شیطان به انسان که به این حرفا برس، به خدا نرسید. همینجور وقت گاهی وقتا آدم با خیال خودش نمایشنامه میسازه. واقعا خیلی رهاییه اگر کسی بر خودش مسلط باشه و این واردات و خاطراتی که خطور میکنه به ذهنش اینا رو مدیریت بکنه و جلوی اینا رو بگیره. به قول امیرالمومنین که میفرماید کن تو بوابن قلبی، من دروازه‌بان دلم بودم و راه نده هر چیزی رو و راحت میشه. یعنی اگر انسان این ذهن خودش رو از این خیالاتی که بی اجازه، بی فایده، بی پایه وارد ذهن ما میشه و تمام عمر ما رو تلف میکنه، خودش رو راحت بکنه، اون وقت بعد میفهمه که انسان کیه. این که حافظ میگه که خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این نقش پراکنده یکیش همینه که چیزای بی خودیه، بی جهت تو ذهن ما ریخته و اون سادگی و صفای این آینه ذهن رو خراب کرده، زنگار از رخش ممتاز نیست. این همین خیالاته که مولانا اینجا تو این دو بیت گفته. منتها یه بیت دیگه هم آورده که این بیت از بیتهای معروف و مشهور و قابل بحث مولاناست و محل اختلاف نظرم هست. بیت خیلی قشنگیه: آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. هر خیالی عکس یه چیزیه، منتها اولیا خیالاتشون چیه؟ اولیا گرفتار این خیالات معمولی عوام نمیشن. اولیا ذهنشون مشغول به یک حقایق علویه و اون حقایق عکس محرویان بستان خداست. آدمای معمولی، عامه مردم با عکس محرویان این جهانی سرگرمند. اینا دامشون و اون چیزی که پایبندشون میکنه و اسیرشون میکنه عکس محرویان کوچه و خیابون. اما اولیاء خدا چی؟ اونا محرویان بستان خدا در واقع اونا رو با خودش مشغول میکنه. یعنی حالا فرشتگان عالم بالا و قدسیان، بزرگان، حقایق عالم علوی، بگیم اعیان ثابته، مسل، معقولات، هر چیزی که علویه و آسمانیه، اونا اولیا با اون خیالات سرگرمند. کلمه دام در مصرع اول کلمه ای که دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنای خونسا، یعنی همون که مقید میکنه و مشغول میکنه. یه معنای منفی، یعنی به حد و دورم معنا کردن. اینجا مولانا میخواد بگه که اولیاء خدا هم گرفتار خیال هستن، خیال دارن، ولی خیال اونا خیال پوچ نیست. خیال اونا با عکس محرویان خدا سرگرمن. این دام بودن رو یه بار معنای سرگرم بودن رو میتونیم به کار ببریم، یه بارم به این معنا که اولیاء خدا هم در یه مرحله متوقف میشن، اونا هم به جای اینکه برن به مقام قرب برسن و خیلی عروج پیدا بکنن در تعالی، اونا هم در یه مرحله گرفتار عکس محرویان بستان خدا میشن که اون دامه. ولی بنده این معنای دوم رو ضعیف میدونم و این بیت رو منفی معنا نمیکنم. من در مقایسه با اون عوام الناس که میگه صلح و جنگ و اینا، مولانا میخواد بگه که اگه میخواد آدم خیالی هم داشته باشه و به خیالی سرگرم باشه، بهتره که مثل اولیاء خدا دست و بالشون با عکس محرومیان بستان خدا بند بکنه. من اینجوری میفهمم.